أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. اعظم الله اجوركم و تقبل اعمالكم. به جهت این که در آستانه شب شهادت امام کاظم علیه السلام قرار داریم، این مناسبت رو به محضر همه شما تسلیت عرض میکنم و از خدای عز و جل آرزومندم که در ظهور اون دولتی که آخر الدول هست، که خود امام است خود در از حضرات معصومین نقل شده فرمودن دولتنا آخر الدول، و اون دولت هم منتقم ظلم به اجداد و آبائش هست و هم وعده دهنده مدینه فاضله در جامعه جهانی. خدای عز و جل در تعجیل در ظهور آن حضرت تعجیل بفرماید. انشاءالله در بحث اصول مقداری پیرامون آن حضرت صحبت میکنیم. الدرس الخامس و سبعون، جلسه 75 از مباحثه فقه با موضوع فقه المسجد، در باب امکانیات المسجد بودیم. اینکه ظرفیت‌های مسجد و امکانیات مسجد در چه ابعادی از ابعاد جامعه قابل بکارگیری است. یکی از اون ابعاد مهم مسجد بعد نقش‌آفرینیش در تعلیم المجتمع بود. دوره دور المسجد فی تعلیم المجتمع، یا الاستفاده من امکانیت المسجد لتعلیم المجتمع. اون هم تقسیم کردیم بر دو قسم، هم تعلیم مطلق العلوم لکن به شرط اینکه لیاقت داشته باشد، به شرط ان تکون لائقتن بالمسجد، و بخش دوم هم علوم دینی. درباره مطلق العلوم که از ظرفیت مسجد استفاده بشود ادله ای رو نقل می کردیم که یکی عدم المنع بود، مواردی رو بیان کردیم، و دوم آنچه که در سیره حضرات معصومین وارد شده که اون حضرات یا خودشون در مسجد به تعلیم علوم و حرف اقدام کردن یا با رعایت مسجد در بناهای متعلق مسجد اهتمام ورزیدن. یعنی ظرفیت مسجد یه بخشش خود چهار دیواری مسجده، یک بخشش هم اون مراکز و مؤسساتی است که تحت رعایت مسجد اداره می شود، یا خودشون این رعایت رو داشتن یا در زمان به حضور اونها انجام شده و امام منعی نفرمودن، ردعی از ناحیه امام وارد نشده است. تو این دلیل دوم امروز یکی دو نمونه عرض می‌کنیم از مواردی که اینها در سیره حضرات معصومین علیهم السلام بوده که از ظرفیت مسجد استفاده شده. یکی از اونها این داستان قصه امیر مؤمنان و سؤال شامی هست. سؤال اون رجل شامی است که این روایت در عیون اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در جلد یک صفحه 240 بابی رو دارد تحت عنوان باب و ماجا عن الرضا علیه السلام من خبر شامی و ما سأل عنه امیر المؤمنین فی جامع الکوفه. در مسجد کوفه اونچه که بین امیر مؤمنان و آن رجل شامی رخ داده و امام رضا علیه السلام این رو روایت میکنن که مرکز این سوال و جواب، این تعلیم و تعلم مسجد بود. به علاوه آن چه که در این سوال و جواب انجام شد، اینها نبود این چنین که همش مربوط مسائل قه دینی باشد، مسائل خالص مرتبط به دین باشه، احکام نبود، حتی همش تفسیر قرآن نبود، همش اخلاق اسلامی نبود، بلکه از علوم بود، من از سماع و الارض، از تاریخ بود، درست مثلا از تاریخ انبیا بود برخیش، ولیکن از تاریخ بود. یکی از جهاتی هم که مد نظرتون بوده و هست اینه که در موارد دهگانه که مطرح کردیم گفتیم تعلیم تاریخ، قضایای تاریخی در مسجد بنا بشود، بیان بشود، که این یه بخشش اینه. یه بخشش پرسیدن از وجه تسمیه برخی از اماکن، برخی از جهت هاست. همه اینا مطلق علوم است، درسته اینا را با گرایش دینی پاسخ میدهد، اما اصلش جزء و داخل در دین نیست، اما در مسجد بیان میشود و امام همون سائل رو منع نمیکنه از این که چرا این سوال رو اینجا کردی. روایت رو حالا بخونیم محضرتون. شیخ صدوق نقل میکند حدثنا ابو الحسن محمد ابن عمرو ابن علی ابن عبدالله البصری، حتی این سند رو نمیخونیم، میرسه تا به اینجا که بله، علی ابن الحسین پدر شیخ صدوق قال حدثنا ابی الحسین ابن علی قال کان علی ابن ابی طالب بالکوف فی الجامع. امیر مؤمنان در کوفه بود، در مسجد جامع هم بود. اذ قام الیه رجل من اهل شام، یه مردی از اهل شام برخاست، قام فقال، بلند شد و سأل الامام، از امام سوال کرد، عن عدت مسائل سوال کرد، فقال یا امیر المؤمنین انی اسألک عن اشیاء، من از چند شی، چند مورد، چند چیز از تو میپرسم، میخوام سوال کنم از شما، اجازه گرفت در واقع. فقال امام فمسل تفقها ولا تسأل تعنتا. اول امام آداب سوال متذکر شد، اینکه سوال خوبه، اما سوال برای این که بفهمی، نه برای این که گوش کنایه‌ای به او بزنی، نه برای این که بخوای اینجا از کنم محضر شما اظهار فضل کنی یا اظهار استعلام کنی ببینی او میداند یا نمیداند. متاسفانه در جامعه کم نیست از سوالهایی که افراد میپرسن، اما هدفشون تفقه نیست، فهمیدن نیست. نمی پرسد تا بفهمد، لا یسأل کی یتفهم، بلکه می پرسد تا اینکه چیکار کنه، او رو به زمین بزند، مچگیری کنه به اصطلاح شما. و این جزء خارج از آداب اسلامی سؤاله. بعدم در آداب اسلامی سوال، حالا فرصت تو این جلسه هم نیست و مربوط به این بحث هم نمی شود، اما آداب سوال و جواب خودش بحث مفصلی است که خوب افراد جامعه بدانن، خوب یعنی ما و شماها در منابر در جای گوناگون این مسائلی که گاهی جز مسائل فراموش شده است، آداب سوال و جواب. بعض سوال میکنن اصرار میکنن تا جواب بدی، حتما یه جوابی میخوان. اتفاقا از آداب سوال اصرار بر جواب نیست، اصلا بعض سوالا نباید جواب داد. من عجاب فی کل ما سئل عن فهو مجنون، تو روایت داره هر کسی که هر چیزی سوال کن جواب بده و مجنونه، سالم نیست. بعض سوالها نباید جواب داد. خب اول مولا علیه السلام یعنی برداشت اینه که مسائل علمی هم همراه با آداب فرهنگی باید آموزش داده بشود. امیر مؤمنان فرمودن که سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، فاحدق الناس به ابصارهم فقال اخبرنی ان اول ما خلق الله، اول چیزی که خدا خلق کرد چیه؟ فقال خلق النور، نور رو خدا خلق کرد. سوال آیا اولین چیزی که خدا خلق کرد مسئله دینیه؟ مسئله دینی که نیست، یه مسئله تاریخیه در تاریخ آفرینشه. بله سوال از این که خدا اولین چیزی که آفرید کیه، طبعا در این آموزش، در آموزش بین المسلمینه دیگه، آموزش بین المسلمینه کسی که دو مسجد آمده و سوال میکنه، در این بحثی روش نیست. اما این مسئله دینی نیستش. بعد سوال کرد دوباره، فمم خلقت السماوات، آسمان از چی آفریده شده آسمانها؟ قال من بخار الماء، از بخار آب آفریده شده. قال، این هر کدومش نیاز به تبیین علمی داره اگر بخوایم بیان بکنیم و بفهمیم. قال فمم خلقت الارض، زمین از چی آفریده شده؟ قال من زبد الماء، از اون کف روی آب. قال فمم خلقت الجبال، کوها از چه آفریده شده؟ قال من الامواج. قال فلم سمیت، لحن سوال عوض شده، فلم سمیت مکه و ام القرى، مکه چرا ام القرى نامیده شده؟ سوال از وجه تسمیه است. قال ان الارض دحیت من تحتها، چون از کنم که دحول عرضه و عرض از تحت کعبه بیرون کشیده شده. این بیرون کشیده شده هم اعجاز نمیخواد، یه وقت توی 25 ذوالقعده روز دحول عرضه، ولی دحول عرض حتما لازم نیست بریم به سراغ این که بگیم اعجازی رخ داده، خدا با اراده خدا دست کرده زمین رو بیرون کشه، نه، چون زمین که اول آفریده شده همه جاش آب بوده، آرام آرام این زمین خشکی ها نمایان شده، یعنی اولین جایی هم که نمایان شده برترین مرتفعترین جا بوده، مرتفعترین جام جایی زمین کعبه بوده، لذا اولین جایی که نمایان شده اونجاست، بقیه زمین از زیر کعبه خشکی ها معلوم شد. یعنی از اونجا مبدع پیدایش خشکی ها چه بوده؟ اون زمین کعبه بوده. خیلی اعجاز نمیخواد، یعنی حتما لازم نیست بریم به سراغ یک مسئله اعجازی بیان بکنیم. خلاصه این سوال جوابه. از کنم محضر شما که سوال کرد و سأله عن السماء دنیا من ماهیه، آسمان دنیا چیه؟ قال من موج مکفوف. سأله عن طول الشمس والقمر و عرضهما، از طول خورشید و طول از کنم ماه و عرضشون این رو سوال کرد. قال تسع و مئت فرسخ فی تسع مئت فرسخ، 900 فرسخ در 900 فرسخ. حالا اینا فرسخ ها چیه؟ چه عرض و طولیه؟ بر چه مبنای این فرسخ؟ چه فرسخیه؟ اینا بحثای دیگه، حالا در مقام شرح این نیستیم. و سأله کم طول کوکب و ارضه، قال اثنا عشر فرسخا فی مثلها، سوال کرد از رنگهای آسمان ها. سأله عن الوان السماوات السبع و اسمائها، این مسائل دینیه؟ دینی نیست، اما تو مسجد جواب دادن. سأله عن الوان السماوات السبع و اسمائها. بعد امام فرمود که اسم سماء دنیا رفیع و هی من ماء و دخان، اسمش رفیع از آب و دوده. و اسم السماء الثانی فیدوم، اسمش فیدومه و هی على نو لون نحاس، رنگش مسیه. و بعد سوال کرد و السماء الثالث اسمها الماروم، اسم آسمان سوم مارومه و هی على لون شبه، مثل یک شبهی است. و السماء الرابع اسمها ارفلون، اسم سماء چهارم اسمش ارفلونه و هی على لون الفضه، این رنگش رنگ نقره است. و السماء الخامس اسمها هیئون و هی على لون ذهب، رنگش طلایی، نامش هیئونه. و السماء السادس اسمها عروس، آسمان هفتم، آسمان ششم اسمش عروس است و هی یاقوتتون خضرا، این مثل یاقوت سبز است. و السماء السابع هفت، آسمان هفتم اسمها عجما و هی درتون بیضا، این یک سفید، یک در سفید است. بعد از جاهای دیگه سوال میکنه تا از بخشهایی از ستارگان سوال میکند، چرا این چنین، چرا اون چنان. برخی از قضایای تاریخی از ماجرای یعقوب و جمع بین دو تا خواهر حبار و راحیل و اینا سوال کرده. بعد از کنم از جزرومت سوال کرد، جزرومت چیه، علتش چیه. فقال ملک من ملائکت الله عز و جل موکل بالبحار، یه فرشته ای مأمور دریاهاست. بعد از کنم محضرش میگه قال له رومان، از یه ملک دیگه هم که داره که قبل از نکیر و منکر میاد وارد قبر میشه، اونم اسمش رومانه. قبل از نکیر و منکر یه ملکی وارد قبر میشه، اونم اسمش رومانه. پرونده آدم آماده میکنه، میندازه گردن آدم، بعد میگه میره بیرون، بعد نکیر و منکر میاد. اینم ملک بهار هم اسمش رومان است. میگه اسمش رومان، فاذا وضع قدمی فی البحر، وقتی پاهاشو در بحر میگذاره. اینا نیاز به تفسیر داره، ممکنه بعضیش امروز قابل از کنم که باور نباشه، قابل تصدیق نباشد، نیاز به تفسیر و تحلیل علمی داره. اما خلاصه این که میخوام اینو بیان بکنیم که امیر مؤمنان این ادامه داره مفصله، بعدم بعضی از مسائل دینی و شرعی هم ازش سوال میکنن. اما نکته مهم این است که بله، جهات گوناگون رو برشمرده دیگر. نکته مهم از علت گریه آدم بر بهشت سوال کرده. از کنم محضر شما که همینطور رفته جلو، نکات متعدد فراوانی که بخشی از روایت تازه من نوشتم، حدیث حدیث مفصل است. المهم این که این شخص، هذا الرجل الشامی، این شخص لما جاء الى المسجد الى جامع الكوفه، اونجا قام در مقابل امام و سأله عن عده مسائل و عن مسائل عده، از مسائل گوناگون سوال کرد. فعجاب الامام، امام بلند شد، همه رو پاسخ داد یک به یک و نفرمود، لم یمنعه، منعش نکرد، و لم یقل ان هذا ان هنا مسجد و ان هذا المكان مسجد، لا یلیق للانسان ان یسأل المسائل غیر دینیه فی هذا المسجد فی هذا المكان. نگفت که آقا شایسته نیست و سزاوار نیست که مسائل غیر دینی خارج از دین در اینجا سوال بشود. نه، مسائل علمی اسلام هم به علم اهمیت داده، کسی میخواد بداند از مسجد سوال کرده. بنابراین مهم این است که این روایت شامل می شود جواز و دلالت می کند بر جواز تعلیم مطلق علم در همه ابواب در مسجد، البته اون علومی که لایق به مسجد باشد و شأن مسجد رو رعایت بکنه. این نکته مهم. و همه اینا هم در جامعه کوفه بوده، در مسجد کوفه بوده. خود امام امیرالمؤمنان همینا رو پاسخ داده است، بنابراین هیچ مشکلی ندارد اینکه قائل بشیم به اینکه تعلیم در مسجد یا استفاده از امکانیت مسجد و ظرفیت مسجد برای آموزش جامعه در ابعاد گوناگون هیچ منعی وجود نداره، جایز است. خب این هذا اولا، این یک دلیل از مجموعه آنچه که بیان کردیم در هم سیره امام هست که این کار انجام شده، خود امام هم متکفل بوده پاسخ داده و بدون مشکل انجام شده است. این یک. دومن، چه پنج دقیقه از وقت بونده، نکته دوم و مورد دومی که بیان میکنیم به جهت به عنوان دلیل بر این مسئله، نکته دوم باز هم قصه ایست که در زمان امام صادق رخ داده بین جناب هشام ابن سالم جوالیقی رخ داده و بین جناب عمرو ابن عبید. هشام ابن سالم از اصحاب امام صادق هست، برخی هم او رو از اصحاب امام کاظم برشمردن. از کنم محضر شما که جناب نجاشی در باره او دو بار فقتون دارد و دو بار ثقتون نجاشی بیش از ثقه عادی است، یعنی جز شخصیت های ویژه است. هشام ابن سالم جز شخصیت های کلامی هم است، اهل بحث و مناظره هم بوده، یعنی یکی از شاگردانی بوده که امام رو میفرستاده بره در حقیقت توی مباحث علمی بره و در میدان با دیگران مناظره کنه، مباحثه کنه، به تعبیر امروزی به شبهات پاسخ بده. همچین شخصیتی بوده. هشام سالم نجاشی میفهمد که هشام سالم جوالیقی است و فقتون لهو کتابون یروی جماعتون، میگه یک کتابی هم دارد که جماعت این کتاب رو نقل کردن. شیخ طوسی هم درباره او دارد که هشام سالم لهو اصلون، اصلی دارد، اصل مثل کتابه، بعضی جا لهو کتابان بعضی جا لهو اصلون داره، اما فرقهایی دارن. انشاءالله یه وقتی، یه بار دیگه هم گفتم، یه وقتی در یه مناسبتی بین درباره تفاوت اصل و کتاب متذکر میشم، صحبت میکنم که فرق اصل و کتاب چیه. اما میفهمد که لهو اصلون، اخبرنا بهی ابن ابی جید ان ابن الولید ان السفار، داره شیخ در رجالش از اصحاب امام صادق شمرده، گفته هشام بن سالم جوالیقی جعفیست، کوفیه، گاهی جای دیگه از اصحاب امام کاظم برشمرده، همون تحت عنوان هشام بن سالم از امام صادق، برقی او رو از اصحاب امام صادق و امام کاظم برشمرده. شیخ مفیدم درباره هشام بن سالم این چنین دارد در رساله عددیش، دارد که من الرؤسا والاعلام، هشام از رؤسا بوده، از بزرگان بوده، از اعلام بوده که المأخوذ منهم الحلال والحرام، جز اون افراد بوده که مردم حلال حرامشون از اونا میگرفتن، یعنی مرجع بوده، مرجعی بوده که مردم مسائل حلال و حرامشون رو فتوا و احکام ازشون رو میگرفتن. اول الذین لا یطعن علیهم بشیء، اونی که هیچ طعنی هم دربارشون وارد نشده، هیچ ذم و طعنی دربارشون وارد نشده، ولا طریق الی ذم واحد منهم، این چند نفر جز اون چند نفریه که هیچ مذمتی هم، طریق مذمومی هم نسبت به اونها ورود نداره. اینو سید خویی همه این اقوال در معجم رجال حدیث نقل کرده. قصه یه ایشان با عمرو بن عبید است. عمرو بن عبید اصلش ایرانی بوده، ایرانی الاصل بوده، ابن خلکان اینو نقل کرده، گفته که ایشون ایرانی الاصل بوده اما سنی است. عمرو بن عبید سنی بوده، با منصور دوانیقی یک رفاقتی داشته، دوستی هم داشته است، و عرض کنم محضر شما دوستی او قبل از حکومت منصور بوده، وقتی که به حکومت رسید دیگه رفاقتش به هم زد، او از او درخواست کرد و بیاد اونجا مسئولیت بپذیرد و کمک کنه، او هم نپذیرفت، در مقابل خواست 1000 دینارم به او بدهد، باز هم نپذیرفت، قسم یاد کرد باید بگیری، او هم در مقابل قسم خورد که من اینا نمیگیرم. دارد که برادر منصور اونجا بود یا فرزند برادرش اونجا بود و او گفت که این چه آدمیه که در مقابل قسم خلیفه او قسم میخورد. بعدشون گفت این آقا کی از تو، ماجرایی و نصیحتش کرد و همین آقا و بعد از کنم حضر شما گفت منصور بهش گفت که شما حاجتی هم داری، درخواستی هم داری که حالا که میخوای بی شما نباشی؟ گفت درخواستم فقط اینه که من از اینجا میرم دیگه شما رو نبینم، دیگر شما رو نبینم. اما این من شخص عمرو بن عبید با این همه جایگاه خوبی هم که در داشته در یه بخشی، اما روحیه خارجیگری داشته، یعنی تمایل به خوارج داشته. اگرچه او درباره خوارج باز نقل شده است که یک گروه رو بر باطل میدونسته، لکن یه روحیه خوارجیگری داشته و اهل سنت هم بوده در اون مسیر. و یه وقت میگه که این آقای هشام میگه من امام صادق، حالا این مقدمش رو عرض میکنم متنش دیگه برای فردا، مناظره و مباحثه بین هشام و این آقا رخ داده، مباحثه و مناظره رخ داده، بعد از مناظره با فاصله ای این آقا میگه که هشام میگه ما به همراه عده‌ای پیش امام صادق بودیم، پیش امام صادق بودیم، امام صادق از ما سوالی کرد، از من به من رو کرد، گفت که بله به من رو کرد، فقال ابو عبدالله، هشام میگه من جوان هم بودم، به من گفت که یا هشام، قال لبیک ابن رسول الله، گفتم بله ابن رسول الله، پسر پیغمبر، قال الا تخبرنی کیف صنعت به عمرو بن عبید، به من میگه چه بلایی سر عمرو بن عبید آوردی، به اصطلاح چه بلاش تعبیر منه، میگه چه کار کردی، کیف صنعت، چطور چه کاری کردی با عمرو بن عبید در اون مناظره، و کیف سألته، چطور سوال کردی. بعد هشام گفت که آقا انی اجلک و استحی منک فلا یعمل لسانی بین یدک، من خجالت میکشم، شما رو بزرگ میشمارم، جلالت شما مانع میشه، زبان من در مقابل شما عمل نمیکنه من حرف بزنم. بعد امام فرمود فقال ابو عبدالله اذا امرتکم بشیئا ففعلوا، یه کاری گفتیم بکنید بکنید، دوباره عذر نیارید که میشود نمیشود، به اصطلاح ما امروزی میخوام بگیم یعنی دیگه تعارف نکن، خجالت نکشید، تعارف نکنید، اذا امرتکم بشیئا ففعلوا. بعد هاشم شروع کرد داستانش رو تعریف کرد که در مسجد بصره چه رخ داد بین من و هشام، امام هم تأیید فرمود. انشاءالله ادامهش در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.